بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در میان اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مردی بود عالم و دانشمند و آگاه و بصیر که در ایام نوجوانی خودش محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام رو درک کرده بود و بقیه عمر هم که کوتاه بود چون در سن حدود 35 سالگی از دنیا رفت خدمت وجود مبارک حضرت صادق امام هفتم حضرت موسی بن جعفر مشرف بود. امام صادق برای او احترام ویژه‌ای قائل بود در حدی که نوشتن احترام حضرت صادق به او اون هم در زمانی که هنوز مو در صورت او در نیامده بود مورد سؤال و پرسش دیگران قرار گرفت. ندیده بودند چنین احترامی رو امام صادق به ریش سفیدهای شیعه داشته باشه. احترام داشتند ائمه طاهرین و انبیا به اهل ایمان، به مردم سالم، به شیعه، حتی کتاب کم نظیر واقعا کامل الزیارات در باب ارزش دادن به شیعه روایتی رو از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که امام ششم فرمودن نفس کشیدن انسانی که در حال قصه برای ماست. حالا ایام محرم، ایام سفر، شب 21، 19، روز 21، اون زمانی که دل شیعیان ما برای ما غصه داره، در فضای اندوه و غم دارن نفس میکشن، اندوه و غم برای ما نفس اونها تسبیح خداست. این کتاب که این روایت رو نقل میکنه، در بین کتاب‌های ما از ارزش ویژه‌ای برخورداره. می‌دانید که قسمت عمده‌ای از روایات ما با سند ذکر شده. حالا نمونه سند اینه که یه آدم بسیار معتبری مثل صفوان ابن یحیی و یه آدم معتبری قبل از صفوان ابن یحیی مثل محمد ابن مسلم، قبل از ایشون یونس ابن عبدالرحمن، همتراز ایشون زرارت ابن اعین. این سند روایته که در کتاب اینطور ثبت شده. مثلا مرحوم کلینی در کافی می فرماید من از زکریا ابن آدم، از صفوان ابن یحیی، از محمد ابن مسلم، از یونس ابن عبدالرحمن، از زرارت ابن اعین نقل می کنم که مثلا موسی ابن جعفر علیه السلام فرمودن من صابا یوماه فهو مقبون، کسی که امروز بهتر از دیروز نباشه این خسارت کرده، ضرر کرده، زیان کرده. مجموع روایات سند دار وقتی که در چارچوب فقه مورد بحث قرار میگیره، یه مرجع تقلید میخواد فتوا بده، حالا اون چرو که میخواد فتوا بده مثلا در متن قرآن کریم نیست، اگه در صریح قرآن باشه که خب فتوا نمیخواد، تو رسالش بیان میکنه. مثل اصل وضو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. خب این دیگه خیلی اجتهاد نمیخواد. شکل وضو در قرآن کریم بیان شده، اختلافی هم بین فقها نخواهد بود. هر فقیهی در این 1500 ساله همین آیه رو فارسی شده در رسالش نوشته که وضو از صورت شروع میشه، نه از شستن دست. شستن دست جزء وضو نیست. اگر کسی به نیت جزء وضو داخل در وضو کنه، وضو اشکال پیدا میکنه. وضو از صورت شروع میشه، به مسح پای چپ هم ختم میشه. خب این در قرآن. اما الان فقیه میاد به رکعت سوم نماز میرسه که در رکعت سوم مردم چی بگن. میبینه بعضی از روایات میگن که در رکعت سوم سوره حمدو بخونه، این کافیه. بعضی از روایات میگن که در رکعت سوم سه بار تسبیحات اربعه بخون، بعضی روایات میگن در رکعت سوم یه بار تسبیحات کافیه. حال فقیه میخواد فتوا بده کدومشو باید اعلام بکنه که مکلفین انجام بدن. میاد این روایات رو بررسی میکنه، میبینه یه روایت سندش خیلی معتبره، در سلسله سند روایت همه شخصیت های عظیم شیعه قرار دارن. همین سندی رو که من براتون خوندم، عن صفوان ابن یحیا، عن محمد ابن مسلم، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن زرارت ابن اعین، مثلا قال یعنی این زراره، سمعت عن صادق از امام صادق، یا عن موسی بن جعفر یا از حضرت موسی بن جعفر شنیدم که قال علیه السلام یکتفی للمکلف ان یقرا فی الرکعه الثالثه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر مرتن واحده. این پیکره روایت که این شخصیت های عظیم که احوالاتشون هم البته در کتاب ها اومده، رجال ابن داوود، رجال کشی، رجال اردبیلی، رجال مامگانی، معجم الرجال، قاموس الرجال، مجتهد، میاد این کتابا رو وا میکنه، تک تک اینا رو از نظر پدر و مادر، مال چه شهری بودن، کی با ائمه آشنا شدن، چقدر مورد اعتماد بودن، دانششون چقدر بوده، با اهل تسنن چه برخوردی داشتن، دیگه در کجاها روایت دارن، همه رو ممکنه 10 روز طول بکشه ارزیابی بکنه فقیه. مثلا آیت الله لزما بروجردی بگه خیلی خوب این روایت متین، سندش هم صحیحه، میگه مکلف در رکعت سوم یه بار تسبیحات اربعه بگه کافیه. این یه روایت، اما حالا فتوا نمیده، فقط ارزیابی میکنه. بعد میره سراغ روایات دسته دوم، میبینه که 5 تا روایت هم با سند وارد شده که مثلا مکلف اکتفا بکنه در رکعت سوم به خوندن سوره حمد. اینم یه روایت. میاد روایات دسته سوم و ارزیابی میکنه که مثلا راوی میگه به حضرت موسی بن جعفر گفتم من در نمازهام در رکعت سوم 3 بار تسبیحات میگم. موسی بن جعفر فرمودن اکتفه به هازا 3 مرات. خیلی خوب، شما به همین 3 تا گفتن اکتفا کن. حالا 10 شبانه روز طول کشیده تا رجال روایات بررسی شده، روایات شمرده شده، روایاتو بعد میاد هر 3 بخششو میره سراغ کتابای سید مرتضی، علامه هلی، شیخ طوسی، سنار و شخصیت های از این قبیل تا برسه به مثلا صاحب جواهر، برسه به شیخ انصاری، ببینه این بزرگواران نسبت به این سه دست روایات نظرشون به کدام دست جلب شده و فتوا دادن. یه وقت ممکنه با قواعدی که آیت الله بروجردی داره این سه دست رو میرسه به این نتیجه برسه که اون روایاتی که گفتن سه بار تسبیحات اربعه بگو، حالا یا از نظر رجال سند روایت یا از نظر فتوای فقهای گذشته به خصوص شیخ طوسی و علامه هلی وزنش از اون دو دسته سنگین تر باشه، دیگه به این نتیجه میرسه که به شیعه اعلام بکنه در رکعت سوم واجب سه بار تسبیحات اربع خونده بشه، که البته فتوای ایشون هم همین بود، احتیاط واجب میکردن، یه دونه رو قبول نداشتن. حالا من به فتوای فقهای دیگه کار ندارم، میخوام رنجی که یه فقیه باید تحمل بکنه تا به فتوا برسه فقط راهشو به شما بگم. این که میگه امام صادق غیر متخصص دخالت نکنه به این خاطره، این کار یه استاد دانشگاهی که همینجوری بیا تو کلاس بگه آقا اصلا رکعت سوم هرچی دلت خواست ده تا الله اکبر بکن، به این راحتی نیستش که بیان به مکلفین بگن چیکار بکن. تا اینجا روشن شد؟ من دارم دنبال ارزش روایتی که اولشو خوندم در کتاب کامل زیارات میگردم که شما رو به یه نقطه بسیار مهم میببرم که تا حالا نشنیدید. اما روایتی که سند نداره هیچ وقت فقیه نمیره فتوا بده، مگر این که ببینه شخصیتی مثل سلار ابی صلاح یا شیخ صدوق یا شیخ طوسی یه فتوا دارن بر اساس این روایتی که سند نداره و موردی هم برای فتوا دادنش پیدا نمی کنه، روایت هم بی سنده، فقیه میاد میگه یقیناً هزار سال پیش صدوق، شیخ طوسی، علامه هلی، ابی صلاح، سلار که رو این روایت بی سند فتوا دادن، اونا روایاتی رو داشتن در این مورد که سند داشته ولی به ما کتاباش نرسیده، ما با اعتماد به این بزرگواران روی این روایت فتوا میدیم، قیامت هم گردن اونا. یه وقت هم میاد روایت رو بررسی میکنه میبینه تو سند 5 نفرن: محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، صفوان ابن یحیی، زکریا ابن آدم، ابی داوود. خب اون 4 تا رو میشناسیم، تو کتابام نوشتن، ولی ابو داوود برای فقیه نامعلومه، نمیدونه کیه. این اهل مدینه بوده معلوم نی، اهل مکه بوده معلوم نی، قبلا سنی بوده بعد شیعه شده، زمان موسی بن جعفر معلوم نیست. میگه خب من اجازه ندارم بر مبنای این روایت با اینکه 4 شخصیت عظیم در سندش فتوا بدم، چون یه دونه از اینا برای من ناشناخته است. حالا روایت ممکنه در کتاب من لایحضر باشه، باش ردش میکنه فدی، ممکنه روایت در کتاب کافی باشه و روایت هم قال الکاظم باشه از موسی بن جعفر، ممکنم از واقعا حضرت گفته باشه، اما فدی به خاطر اینکه یه دونه از این 5 براش نامعلومه روایتو کنار میذاره، میگه نمیتونم فتوا بدم. حالا روایت هم در یه چنین کتابایی در کافیه، قابل فتوا نیست، در من لایحضره میگه به درد من نمیخوره، در وسائله میگه به کار من نمیخوره، در بهاره علامه مجلسی نقل کرده میگه به کار من نمیخوره، بابا اینو علامه هلی نقل کرده میگه به کار من نمیخوره، من قیامت نمیتونم جواب خدا رو بده. روایت یه گوشش لنگ میزنه، معلوم شد؟ حتما معلوم شد دیگه، یه بحث فنی تخصصیه. من حالا خیلی ساده و آسون و روان براتون بیان کردم. حالا رسیدیم به اون مغز مسئله. بعضی از فقهای ما، فقهای قابل توجه ما، نه افراد عادی که بعضیاشون هم الان زندن، من درسشون میرفتم، درس خارج میگفتن، یعنی اون درس نهایی فقه، خب در درس خارج فقیه و مرجع تقلید برای 1000 طلبه باسواد قریب الاجتهاد داره یه مسئله رو تحلیل میکنه. اول میاد متن روایت رو میخونه، بعد کتاب نقل شده رو میگه، بعد نظر فقهای گذشته رو نسبت به روایت میگه، بعد لغات روایت رو بررسی میکنه که مثلا کلمه ذل در روایت چی میگه، که محرم نباید زیر سایه باشه. بعد میگه میرم دنبال لغت که امام صادق فرموده مثلا حرام بر محرم زیر سایه باشه یا زیر سایه را بره. بعد میگه که خب زل در لغت یعنی سایه، منظور از این سایه یعنی مطلق سایه است، یعنی محرم روز نمیتونه بره زیر سقف یا بره تو خیمه یا تو ماشین سقف دار سوار بشه و شب هم نمیتونه. اینا رو حالا داره برای طلبه ها میگه. بعد میگه ما مراجعه به لغت که میکنیم از هر عرب بدوی بیابونی که میپرسیم آقا ذل شما به چی میگین؟ میگه به سایه مقابل آفتاب. پس ذل مربوط به خورشید میشه، پس شب اگر محرم تو ماشین سقف دار بیشینه مصداق آمدن زیر ذل نیستش، چون ذل یعنی سایه آفتاب، شب که آفتاب نی، ذل در شب به کار نمیره، پس محرم میتونه شب زیر ماشین سقف دارم بره و حجش درست. البته به این سادگی نبود، اول روایت رو میخونه، بعد کتابایی که نقل کردن رو میگه، بعد نظر فقهای بزرگ مثل شیخ طوسی رو میگه، بعد نظر اهل تسنن رو میگه، بعد دنبال لغت روایت میره، بعدم سند روایت رو بررسی میکنه، بعد فتوا میده. شاگرد یاد میگیره چجوری اجتهاد بکنه برای فتوا دادن. یه 1,000,000 شیعه میخواد محرم بشه حجش درست باشه، به این راحتی نی که یه مرجع تقلید قوم روی منبر دو پله بره بیشینه بگه روز با ماشین سقفدار نمیشه برین ولی شب میتونین برین. یعنی این داره با خدا معامله میکنه، دینش و قیامتش و ایمانش و 80 سال عمرش، داره کار چند 1,000,000 نفر رو به گردن میگیره دیگه. ما که مجتهد نیستیم، به ما فقط یه رساله میدن میگن حجتو مطابق این انجام بده. اون وقت این مرجع بزرگ گوش میدین، من باز دارم میگم این یه امر فنیه، من یه چیز دیگه میخوام بگم، مجبور بودم این مقدماتو براتون بگم. این مرجع بزرگ که شبهه اعلمیت هم بهش میدن، منم 7 سال میرفتم درسش قوم، هر وقت میرسید به نقطه فتوا که دیگه داشت به 1,000 تای ما یاد میداد چه راهی رو باید طی کنید، فتوا بدین روایت رو میخون، همه حرفاشو میزد. بعد میگفت طلبه ها در سند این روایت یه فردی قرار داره که ما نمیشناسیمش، تو رجال ابن داوود اسمشو نیوردن، تو رجال مامگانی نیوردن، تو قاموس و رجال نیوردن، جرح و تعدیل نشده، دربارش نظر ندادن که این مجهوله، این معلومه، این سنی بوده، این شیعه بوده، این آدم مورد اعتمادی بوده، راستگو بوده، دروغگو بوده، هیچیش برای ما روشن نیست. اما شما 1,000 تا شب کتاب کامل و زیاراتو ببینید، اگر اسم این آدم مجهول تو اون کتاب راحت فتوا بدید. اعتبار کتاب کامل و زیارات اینه. اینو متوجه شدید؟ حالا ائمه ما به اهل ایمان، به شیعه احترام میذاشتن تا جایی که امام صادق میفرماید دلی که در مصائب ما اندوهناکه، در حال اندوه وقتی نفس میکشه، نفس المهموم فینا تسبیح و فی شیعتنا، هر کیم برای مصیبت یه شیعه ما، درد یه شیعه ما، رنج یه شیعه ما قصه دار بشه، که یه نفر میگه آقا قیافت گرفته است، میگه آره مشتفن یه حادثه‌ای براش پیش اومد، بچهش از دنیا رفت، یا سکته کرده براش ناراحتم، امام صادق میگه نفس کشیدن برای خاطر شیعهی که ناراحته در حال غم و اندوه اونم تسبیح. این در کتاب کامل و زیارات که اعتبارشو شنیدید تا کجا. یعنی اینقدر شیعه ارزش داره، منو نمیگه امام صادقا، اشتباه نشه، شیعه شیعه رم معرفی کردن، موسی بن جعفر و وقتی شیعه رو معرفی میکنه ویژگی ها براش میشماره، امام صادق ویژگی ها میشماره، حضرت رضا ویژگی ها میشماره شیعه. اینجا من اسم حضرت رضا رو بردم، حیف این روایت رو براتون نگم که از اعجب روایات ماست. اعجب که میگم یعنی از تعجب آورترین روایاتمونه، با سندم ذکر شده. اینم یه یادگاری من برای عمرتون، خیلی روایت نامی. موسی بن جعفر می‌فرماید قیامت جای زائران پیغمبر در مدینه، زائران حضرت زهرا، زائران امام مجتبی، زائران زین العابدین، امام باقر، امام صادق و زائران من، جاشون جای ویژه است. یعنی یه جایی هن که با خیال راحت قرار دارن، ولی جایگاه زائران پسرم رضا با زائران کل ما فرق میکنه. اونا دیگه جاشون جای ویژه بالای جای زائران ماست. خب ائمه ما به زائرشون، به اصحابشون، به شیعهشون، به آدمای با ایمان، به آدمای فهمیده احترام میذاشتن، حقشون هم بود. مؤمن باید احترام بشه، به شیعه باید احترام گذاشت. شیعه امام صادق نشسته بودن توی مجلس، یه شیعه وارد شد، به قول ما تهرونیا اصلا حضرت تعبیرش نگرف، خیلی هم برخورد امام ششم یخ بود. این واسه باور نداشی همچین برخوردی باش بشه. عرض کرد یبن رسول الله ما عرق خوردیم، رابطه نامشروع با کسی داشتیم، پول حرومی خوردیم، آخه اینجور که شما با ما برخورد کردی از سابقه نداشت، ما انگار خیلی آدم عوضی بی نمره‌ای هستیم. فرمودن بند یعنی چی؟ آقا میشه بگین ما چی کار کردیم؟ فرمود امسال رفته بودی حج، تو مسیر که میرفتی هوا گرم بود، مرکب یکی از شیعیان ما فلانی خسته شد، نمیتونست دیگه صاحب و بارشو بکشه، اون سوار پیاده شد، یه مقدار زیادی تو این جاده و تو این گرما پیاده اومد، یه بار تو پیاده نشدی به این شیعه تعارف بکنی؟ آقا پاد توغل میزنه بیا سوار شو، تو شیعه ای که من با تو گرم رفتار کنم؟ یه پیاده رو سوار نکردی، نه اینکه 10 میلیون مال شیعه رو خوردی، یا اینقدر دختر شیعه رو تو خونت خودت و زنت و بچت زج دادین که مجبور شد مهرش رو ببخشه طلاق بگیره بره، یا با پدر و مادر چه کردی، یا کاری به سر دامادت اووردی که دیگه به جون اومد و اصل رفت، تو شیعه ای که من تو رو گرم تحویل بگیرم؟ تو یه شیعه پیاده رو تو اون هوای گرم و تو اون جاده سوار نکردی؟ آدم بی تفاوت. اما می دیدن ریش سفیدا که وجود مبارک حضرت صادق و بعدش هم موسی بن جعفر به این جوانی که زمان امام صادق مو تو صورتش در نیامده بود، زمان موسی بن جعفر هم 32-33 سال بیشتر نشد و از دنیا رفت، احترام ویژه ای میذاره. خب مورد سوال شد که ما هم که مؤمنیم شیعه ایم، امام صادق موسی بن جعفر ما رو قبول دارن، پس چطور به ما اینجور احترام نمیذارن؟ و آخرش هم پرسیدن که جای پرسیدن هم نبود، امام حکیمه، امام معصومه، کار امام کار خداییه. شما میبینین امام انقدر به این آدم احترام میکنه، خب بفهمین این آدم همه تون بالاتره دیگه، ایراد نباید گرفت در این حریم، ادب باید کرد. ولی آخرش پرسیدن، یعنی حوصله‌شون سر اومد که امام جواب دادن این احترام نه احترام به جوونه، نه احترام به قیافه است، نه احترام ما به او احترام به علم اوست. او از همه شما عالمتر و داناتر، عالم احترام دار. اینه که در روایاتمونم آمده گناه غیبت عالم دو برابره، مثل گناه زنان پیغمبر که در سری قرآن خدا به زنان پیغمبر میگه هر کدومتون کار بدی، زشتی، حرف بدی مرتکب بشین، من دو برابر پاتون می نویسم. این شرایط منه، دلتون میخواد زن پیغمبر من نشین، من دروغ همه زنا رو یه دونه می نویسم، مال شما رو دوتا. غیبت زنا رو یه دونه می نویسم، مال شما رو دوتا. روز قیامت گناهان شما رو دو برابر محاسبه می کنم. وقت پر روها بعد این آیات قرآن میان اسم زن پیغمبر رو تو مسجد پیغمبر، تو حرم خدا می نویسن، تو کتابا می نویسن، اصل دینشون رو از اون می گیرن. با بودن این آیه بلند میشه با 90,000 نفر خلاف و قرنفی بیوت کن، نه میاد بصره و 40,000 تا رو در جنگ جمل به کشتن میده. آخه تو زنی، تو مادری، تو قلب مهربانی، دو برابر یعنی قیامت 40,000 تا رو خدا 80,000 تا پاش حساب میکن. چون قبلن هم گفته که این شرایط زن بودن برای پیغمبرم، نمیخواین از اول قبول نکن. من با یکی از دوستانم اومدیم از در حرم پیغمبر وارد شیم، تو حرم شلوغ بود، یه اهل سنتی همونجا تو اون جمعیت گفتش که اهل کجایین؟ ایران. گفت خدا لعنتتون کنه که اومدین مدینه. گفتیم هیچی ما رو من نکردن اومدن به مدینه، اما عایشه به چه اجازه از مدینه رفت بصره؟ فرار کرد. چون عادتشونه تو بحث وقتی جواب نداشته باشن در میاد. گفتیم کسی به ما نگفته بود ایران تو خونت بیشین؟ خدا به اون خانوم گفت قرنفی بیوت کنه، از تو این خونه تا بمیری بیرون نرو. ایشون به اجازه کی اومد بیرون؟ ما رو باید لعنت کنن که حکم نداریم تو خونمون بیشینی؟ و بر ما واجب مفتتی شدیم بیایم حج، ما رو باید لعنت کنن؟ ایشون با اجازه کی اومد بیرون؟ آخرش پرسیدن از امام معصوم که چرا اینقدر به این احترام میکن. آقا این از همه تون از نظر دانایی و فهم و عقل و بصیرت و علم بالاتره. ما داریم به علم احترام میکنیم، نه به هیکل، نه به سن. اون وقت این بزرگوار که حتی در شیعه براش کتاب مستقل نوشته شده، یه کتاب. من اولی که این کتاب 30 سال پیش در اومد گرفتم و همشو خوندم، حدود 400 صفحه است، درباره عظمت این مرد، علم این مرد، عقل این مرد و شیعه بودن این مرد و اون ادبی که نسبت به امام صادق و موسی بن جعفر داشت. این روایت رو ایشون نقل میکنن. ببینید بعد از این همه بحثی که فنی درباره روایات، کتابها، فقها، فتوا کردن، حالا روایت رو براتون بخونم. این روایت طلای ناب ائمه گاهی فرمودن. من دیدم در روایاتمون که یه مطلبی رو فرمودن بعد به یارانشون فرمودن حقیقون ان یکتب هذا القول بالذهب. این مطلبی که من گفتم سزاوار با خود طلا بنویسین، نه با آب طلا، با خود طلا. و این از اوناییه که سزاوار با خود طلای 24 عیار رو صفحه نوشته بشه. این بزرگ مرد الهی حشام ابن حکم میگه من خدمت موسی بن جعفر بودم، حضرت به من فرمودن یا حشام، قال لقمان لبنهی و هو یعظهو. حشام لقمان این مطالب رو به پسرش گفت در حالی که داشت پسرش رو موعظه میکرد، نصیحت میکرد. عجب نصیحتی. خب حشام خودش خبر نداشت، بین موسی بن جعفر و لقمان 2000 سال فاصله بوده. این موسی بن جعفره که از همه محتویات مغز لقمان غیر اون چه در قرآن آمده خبر داره. اگه موسی بن جعفر نمی فرمودن، این مطالب لقمان در تاریخ پنهان میموندش، اصلا هیچکی دسترسی بهش پیدا نمیکرد. ما که میگیم ائمه ما به گذشته و آینده عالمان، دلیل داریم، حق میگیم، درست میگیم. یا حشام از قال لقمان و لبنهی و هوی یعظهو، به عنوان پند و موعظه و بیدار باش، این حرفا رو به پسرش زد. قال لقمان فرمود یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالمون کثیر. پسرم این دنیایی که تو الان اول جوونیت واردش شدی میخوای زندگی کنی، دریای پر عمقیه که بسیار بسیار امتها در این دریا غرق شدن و نابود شدن، بدبخت شدن و بعد غرقشون از اون طرف وارد جهنم شد. ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، جهانهای زیادی در این دریا غرق شدند. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم رس، قوم ایکه، قوم لوط، اقوام دیگر، اقوام دیگر، خاندان پهلوی، خاندان مغول، خاندان تیمور، خاندان آتیلا، خاندان ماکیاول، شوروی، قد غرق فیها عالم کثیر. یقین هم بدانید که آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم تو این دریا غرق شدنی هم. یقین بدانید، یعنی هیچ شکی نه. اصلا غرق شدن مال آدم های عوضیه، مال آدم های بیدینه، مال آدم هاییه که نفهمن کجان، مال آدم هایی هم که محورشون یا پوله یا شهوته یا صندلیه یا چیزهای دیگه است. اونی که دستش به خدا بنده و خدا نگرش داشته با رحمتش، وحفظنی به رحمتک، که در دعای کمیله اود غرق نمیشه گرچه این دریا دائم گرفتار امواج خطرناک بشه، او غرق نمیشه، به هیچ عنوان جای غرق شدنم نداره. متمسک به پروردگار، متوسل به قرآن، متوسل به امامان غرق نمیشه. اونا که غرق نشدن و غرق هم نمیشدن، متمسک غرق نمیشه. خب پسرم، وجعل سفینت کفیها تقوى الله. عزیز دلم، اگه میخوای در این دنیا غرق نشی، کشتی خودت رو تقوا قرار بده. تقوا یعنی خودداری از گناه. گناه برادران باره. در قرآن از گناه تعبیر به اوزار شده. اوزار جمع وزره، وزر یعنی بار سنگین. من اگه تو دریا بارم سنگین باشه، والله بالله فرو میرم. اگه بیان یه 200 کیلو آهن به پام ببندن ولم کنن تو آب، خب اون آهن سنگین منو میبره تا عمق دریا. اما اگر من بیام سبک بار وارد دریا بشم، حالا یا شنو بکنم یا با یه بلم، خب میرم سالمم بر میگردم. کشتی خود را در این دریا پسرم تقوا قرار بده. بار نکن، این بار گناه قیامت پل صراط طاقت و تحملشو نداره. دیدین پلا رو، پلای بزرگ تو جاده های ایران و خارج نوشته 50، یعنی به راننده میگن بیشتر از 50 تن بارته نیا رو این پل، پل میشکنه. پل قیامت طاقت گناه رو نداره. صاحبش بیاد رو پل، پل میشکنه، صاحبش میره جهنم، دوباره پل هم میاد. وجعل سفینتک فیها تقوى الله و شراعها توکل. بادبان این کشتی رو که باد بهش بخوره نگرد نداره تو دریا، سرگردونت نکنه. باد به این بادبان شراع بخوره تو رو به ساحل برسونه، این بادبان کشتی تو توکل و اعتماد به خدا قرار بده. و علالله فلیتوکل المتوکلون. یا در آیه داره علی الله فلیتوکل المؤمنون وجعل سفینتک فیها تقوی الله و شراعها توکل و سکانها صبر، سرنشینان این کشتی رو استقامت در مقابل مشکلات و پیش آمدها قرار بده و قیم العقل، ملاح این کشتی رو پسرم عقلت قرار بده، عقل و قیم العقل و حشوها ایمان، بار این کشتی رو ایمان قرار بده. تو اگر پسرم اهل تقوا، اهل توکل، اهل صبر، اهل عقل و اهل ایمان باشی، از این دریا راحت رد میشی، اون ور دنیا به آغوش رحمت خدا میرسی. باید برسونی خودتو به این آغوش، والا اینا رو نداشته باشی غرق شدن در این دنیا قطعی و مسلم، قطعی و مسلم. یه چند تا سوالم از دولت هارون بکنم. من زندانی در اختیار شما بوده، نمیتونسته بره، درا همه به روش بسته بوده، حداقل 3 سال این زندانی رو نگه داشتید، میشه 1000 شبانه روز. به چه علت یک بار به زن و بچه او اجازه ملاقات نداد؟ مثلا اگر حضرت معصومه می اومدن بغداد، یه بار بابا رو می دیدن، یا حضرت رضا، این به حکومت شما چه لطمه ای داشت؟ این یه سوال. سوال دوم، شما 10 تا پله از کف زمین رفته بودین پایین، آخرین پله رو دالون منکسر داده بودید، 7 و 8، 7-8 دالون 7 و 8 رو باید رد میکردن. آخرش یه اتاق بود، تو اتاقم یه گودال کنده بودین، ایشون رو از آفتاب 3 سال محروم کرده بود، نور راه نداشت بتابه. چرا؟ درای زندانم که با قفلای بزرگ، تو اون گودال تاریک زنجیر به این بدن برای چی گذاشته بود که حالا ما بیم تو زیارتش بخونیم سلام بر تو ای مظلومی که حلقه های زنجیر گوشت بدن تو کوبیده بود؟ اینقدر زخم کرده بود که به استخوان رسیده بود. امروزم که او رو کشتید، اومدین 4 تا کارگری که هیچکی نمیشناختشون، گفتین یه تخت پاره ببرید، یه غریبی در زندان مرده، جنازه رو روی تخت پاره گذاشتید بیرون آوردید، اما خیلی زود مردم متوجه شدن، چون جمعیت زیاد شد دیگه دولت نتونست کاری بکنه، بغداد رو تعطیل کردن، 7 تا کفن آوردن، آب زمزم آوردن. بدن شما ابن رسول الله دیگه 3 شبانه روز روی خاک بیابان نبود، شما رو میخواستن دفن کنن، چند هزار جمعیت کنار قبرتون بود، اما ابی عبدالله رو 1 نفر فقط اومد، دیگه برای حسین 7 کفن نبود، فقط 1 قطعه حصیر بود. فرزندش وقتی او رو دفن کرد، میخواست صورت بابا رو رو قبله، رو به قبله بگذاره، پدر سر در بدن نداشت. گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. ابدا اما دنیا فبعدش مظلمه و اما الاخرت فبنور حدیش مشرقه. بعدم که روی قبر و بس با انگشت سبابه رو گل نوش هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا اجشالا اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك يا رب.